اک رو در فواصل مختلف ما پیش اطرافیانمون گذاشتیم و تمرین کردیم این مسئله رو. ببینید این خیلی مهمه که ما از یک سنی آرام آرام این مسئله رو تمرین کنیم، کوتاه مدت پیش مادرمون، پیش یک فردی، حتی الان خونه های بازی، مکان هایی که به صورت ساعتی بچه ها رو نگهداری میکنن قرار بدیم. ممکنه حتی خانم شیرعلی مادر شاغل نباشه، خانه‌دار باشه ها، نه، ما میخوایم آرام آرام این حسی که کودک ما تجربه بکنه و وابستگی به مادرش رو کمتر بکنه رو در کودکمون ایجاد بکنیم برای مدرسه، به خصوص بچه هایی که مادر دیگه خودش داره میبینه این بچه مدام بهش چسبیده، بدون اون هیچ جا نمیره. اگر لحظه ای مادر کنار بره و کودک مادرش رو نبینه، بچه دچار استراب میشه. پس اینا همه علائمیه که مادر رو نباید بذارن بچه به سن پیش دبستانی برسه و حالا تازه بخوان این مسئله رو رفع کنن. یعنی دیگه یه بچه 5-6 ساله باید بتونه برای یک زمان مشخصی دوری از مادر رو تحمل بکنه. حالا باید ببینیم آسیب چی بوده، آیا یک دفعه این ساعت خیلی طولانی تنها مونده و استراب زیادی رو تجربه کرده. پیشنهاد میکنم حتما با یک مشاور مشورت بکنن و اون مواردی رو که در سال قبل عرض کردم، یعنی زمان حضور مادر رو آرام آرام کمتر بکنه، توی یک زمانی مادر توی پیش دبستانی حضور داشته باشه، در فواصل مختلف بچه مادر رو ببینه، این فواصل رو آروم آروم بیشتر بکنیم تا توی یک هفته این اتفاق رقم بخوره. و یه نکته اینم همینجا بگم، الان بعضی مهد کودک ها در جاهای مختلف داره آماده میشه تحت عنوان مهد کودک مادر و کودک. ایده اصلی این مهد کودک های مادر و کودک اینه که حتی مادری که خانه‌دار هست، یعنی شاغل نیست، نمیخواد بچهش رو توی مهد قرار بده، اینجا حضور داشته باشه کنار اون کودک خودش و میان یه سری برنامه‌هایی رو برای مادر آماده می‌کنن، بچه‌ها هم در گوشه دیگری دارن بازی می‌کنن. خود همین ایده مادر و کودک که در استان قم هم اتفاقا اولین مهد کودک رسمیش فکر می‌کنم تأسیس شده، میتونه فضایی رو برای بچه‌ها به بار بیاره که این بچه‌ها توی اون فضا آرام آرام وابستگی نسبت به مادر رو کمتر بکنن. یعنی اون سمت داره با دوستاش بازی می‌کنه، مادر هم این سمته. اینو چرا گفتم؟ تو خونه میتونیم اینو ایجاد کنیم. مثلا میتونیم یک محیط امنی رو پیدا کنن، مادرها در یک گوشه قرار بگیرن، بچه ها رو در یک فاصله دورتری که میتونن کنترل بکنن، نظارت بکنن، محیط بسته است، برای بچه ها اتفاقی نمیفته، مراقبت بکنن. همین که بچه از دور مادرش رو میبینه ولی نیومده کنار مادر و تکون نخوره. ببینید ما داریم آرام آرام این رفتار رو ایجاد میکنیم. دیدین دیگه، مثلا توی محیطی بچه ناآشناس اول مهمانی چسبیده به مادر، چادر مادر، لباس مادر رو گرفته، بعد نگاه میکنیم میبینه بچه ها اونور دارن بازی میکنن، بعد از 10 دقیقه میبینید که همین بچه آرام آرام به سمت بازی اونها میره. ببینید ما میخواییم یه همچین محیط کنترل شده ای رو برای بچه هامون ایجاد بکنیم که بچه این اتفاق براش بیفته. حالا میایم خونه، امتداد فعالیت ما شروع میشه. خب چطور بود حست که با اونا بازی کردی؟ دیدی که من اینجا بودم و داشتم تو رو نگاه میکردم.
درست.
من به تو افتخار کردم که تو بزرگ شدی و داشتی با اونها بازی میکردی. من مطمئنم تو میتونی این مسئله رو در واقع در خودت حل بکنی. یعنی با عبارتهای مختلف این بزرگ شدن، این اقدام خوب کودک رو براش یاداوری بکنیم، ستاره ای توی جدول امتیازاتش قرار بدیم و نگران نباشید. وقتی به مرور این مسئله رو با افراد متفاوت و جدید تمرین بکنید، این اتفاق میفته. یعنی ما بچه شما رو ببینه، منتهی مرد در یک فاصله دورتری این بازی رو انجام بده. بعد با همین مادرایی که احیانا مشکل شما رو دارن تمرین کنید که بچه به یک اتاق دیگه ای منتقل بشه. ببینید خیلی آروم آروم ممکنه بچه چند دقیقه بار از اتاق بیرون بیاد شما رو نگاه بکنه. نگران باشید، بذارید این فرایند آروم آروم طی بشه. اینو دارم کجا عرض میکنم؟ قبل از سنین پیش دبستان آغاز کنید اگر این استراب جدایی وجود داره. و خب به هر حال برنامه ما محدوده، جوانب مختلفی داره که باید بررسی بشه، حتما از یک مشاور هم کمک بگیرید.
بسیار عالی. این که اصل تدریج رو باید در مورد این بچه‌ها لحاظ بکنیم، خیلی نکته طلایی هستش. دو تا راهکاری هم که به نظر خودم رسید، به تجربه دیدم، در مورد دو تا بچه متفاوتی بود که اتفاقا در مهد کودک همین مشکل رو داشتن، در مهد کودک دختر خودم پارسال، و مادر میگفت من همه زوایا رو بررسی کردم، هیچ مشکلی نیست، نمیدونم چرا میمونه. وقتی معلم باش صحبت صحبت کرده بود، خب بعدم فهمید به قول شما بین گفتگوی بچه که یک زمانی در سنین کوچکتر یک جایی مامان بچه رو گم میکنه.
بله،
ولی شاید
بله،
خیلی مدت طولانی بله، هم نبوده، سری پیداش میکنه، اما اون استرس باهاش همراه دقیقا شده بوده. و یک مورد دیگه هم دیدم، مادرهایی که قول میدن سر ساعت بیان دنبال بچه‌شون، سرویس بله، ندارن، یه مقدار این دیر شده بود و نیومده بود دنبال بچه، اصلا فکر کرده بود اینو برای ابد دیگه گذاشته
دقیقا
توی این مسئله.
اصلا قول دادن هایی که واقعا ببینید، مثلا میگن که تو اینجا باش، من تو کوچه وایسادم، چرا قول الکی میدید؟ اگر میگید من تو کوچه وایسادم، باید تو کوچه وایسید ولو اینکه تا 12 ظهر طول بکشه، یا قول ندید یا انجام بدید. این خیلی مهمه. اون دیر اومدن هم همینطور، به خاطر همین عرض کردم بعد ببینیم که چه واقعه‌ای توی ذهن این بچه باقی مونده. حالا توی اون روان درمانگری کودک ممکنه از بچه بخوایم یه نقاشی بکشه، ممکنه یک تصویر نشون بدیم، بخوایم داستان بسازه، تا متوجه بشیم که وقتی همه چیز طبیعیه، یعنی مادر همه اصول رو رعایت کرده، با این حال چرا این بچه هنوز داره به اون رفتارش ادامه میده؟ اینجا ما میایم اون مسئله رو کشف میکنیم، روی اون موضوع حرکت میکنیم. اما نکتهتون بسیار دقیق بود. مادرها حواسشون باشه که ممکنه تا ابتدای مدرسه و پیش دبستانی ما چالشی نداریم، چالش تو مدرسه تازه ایجاد میشه. چرا؟ مادر گفته بوده تا زنگ خورد من اینجا وایسادم، تو بدو بدو بیا، بچه میاد، همه کودکان دارن با مادرشون میرن،
این
اون حس تنهایی انقدر بهش فشار میاره که از فردا از مدرسه بیزار میشه. پس این اوائل رو به خصوص خیلی دقت بکنید، یکی دو ماه اعتماد این بچه رو بتونید جلب بکنید که در مراحل بعدی دیگه بچه آرام آرام یاد میگیره. ببینید چون اولشه، مثالی که همیشه میزنم، خودتون میخواستید رانندگی کنید اولش چجوری بودید؟ دو دستی فرمونو چسبیده بودید، استراب داشتید، اگه کسی حرف میزد میگفتید سکوت کن. تا زمانی که اعتمادتون نسبت به رانندگی خودتون افزایش پیدا کرد، شما باید بتونید اعتماد این بچه رو نسبت به مدرسه و اینکه من کنارتم جلب کنید. دو بار خلاف این موضوع رو اگر این بچه به خصوص در روزهای ابتدایی ببینه، اون وقت دیگه ما چالش داریم و حالا باید دنبال حل کردن این مسئله بگردیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. اگر نکته باقی مونده از زبان شما میشنویم، وگرنه با شما خدا
سلامت باشید. خیلی خوشحال شدم. برای همه عزیزان شنونده آرزوی سلامتی و موفقیت میکنم، ما رو از دعای خیرشون محروم نکنن. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون باشه. از همراهی تک تک شما عزیزان شنونده با برنامه پرسمان تربیتی صمیمانه سپاسگزارم. اگر کم و کاستی در برنامه ببینید، نقد و نظر و پیشنهادی دارید، حتما با شماره های 329-10551 و 2 پیش شماره 025 و شماره پیامکی 30553 با همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف در میون بگذارید. تا اراده‌ای هست حتما راهی هم برای نجات هست. از اینکه همراهمون بودید سپاس. خدا نگهدارتون.
روی دیوار قدیمی بوته‌ای زده جوونه، شب و از عطر بهاری پر میشه تموم خونه، پر میشه تموم خونه. ریشه هاش تو خاک اما ساقه های اون بلنده، وقتی صبح پا میشم از خواب میبینم داره میخنده، میبینم داره میخنده. همه جا از نفس گل یه هوای تازه داره، از در و دیوار خونه شوق زندگی میباره، شوق زندگی میباره. روی دیوار قدیمی بوته‌ای زده جوونه، شب و از عطر بهاری پر میشه تموم خونه. روی این دیوار سنگی کاش بمونه، کاش نمیره، مثل گلهای بهاری همه جا ریشه بگیره، همه جا ریشه بگیره، همه جا ریشه بگیره.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگه پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو هست،
اما یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
خیلی سخت بود برای من که بعد از چند سال زندگی در کنار پدر و مادر، اون هم من که تک دختر خانواده بودم، صرفاً به خاطر ازدواج با مردی که الان هم سفر من بود باید ترک وطن می کردم و اون هم نه سفر از شهری به شهر دیگه، بلکه ترک ایران.
هنوز هم من روز اولی که وارد فرودگاه شدم رو یادم نمیره که یه غربت خیلی بدی منو گرفت و اینکه فکر میکردم که خب الان من باید 3-4 سال وسط این مردم تو این کشور غریبه بدون هیچ کسی از خانواده بمونم، ولی خب ما اینا رو به دلگرمی همدیگه گذروندیم و با فکر به این که خب یه هدفی داریم، برای یه هدفی اومدیم، باید به اون هدف برسیم و بعدش برگردیم.
خانواده ها همدیگر رو میشناختن و این مسئله باعث شد خیلی سریع مقدمات ازدواج ما فراهم بشه و به جای عروسی عازم سرزمین وحش شدیم. سرکار خانم فاطمه توانمنش، همسر شهید فریدالدین معصومی.
بعد از مراسم عقدمون آفرید یه سفر تقریبا 66 روز رفتن تنهای نیوزلند، یعنی شرط رو فراهم کنن برای اینکه من هم باشون همراه بشم اونجا. منتظر بودیم که ویزای من بیاد که بعد مراسم عروسی رو بگیریم. تو این حال تصمیم گرفتیم که اصلا مراسم عروسی نگیریم، سفر مکه با هم رفتیم به جای مراسم عروسی و دقیقا روز آخر سفر ما بود که ویزای من تایید شد. اواخر شهریور ما رفتیم اونجا زندگی کنیم و آفرید برای مقطع دکترا که توی دانشگاه کنتمبری پذیرش گرفته بودن خب شروع کنم به تحصیل. سال 92 بود پروژهشون کامل شد و تست نهایی رو گرفتن و خب دکتراشون تموم شد. پروژهشون پروژه فیش ربات بود به دلیل اینکه نیوزلند یک کشوریه که دور تا دورش آب و یه جوری جزیره است. این پروژه براشون خیلی اهمیت داشت و خیلی مهم بود و خب پروژه خیلی سختی هم بود. خب یک سری محدودیت ها برای دانشجوهای ایرانی وجود داشت، مثلا یک سری آزمایشگاه ها که اجازه نمیدادن استفاده بشه. با همه سختی ها و محدودیت هایی که بود آفرید انجام داد این پروژه رو و اونجا یه جورای ثبت اختراع شد.
روزها گذشت و کم کم می رسیدیم به روزهایی که باید بر می گشتیم و هیچ چیز باعث نشد آقا سید فریدالدین در نیوزیلند ماندگار بشه.
خب استادشون خواستن که اینجا بمونه و برای پست دکترا ادامه بده. پروژه‌ای که بهشون پیشنهاد شده و پروژه‌ای بودش که برای آمریکا بود. برای همه پست دکتراها این اتفاق می‌افتاد که شرایط زندگی رو براشون فراهم می‌کردن، براشون کار فراهم می‌کردن، حقوق فراهم می‌کردن، خونه می‌دادن. ولی خب چون این پروژه مربوط به آمریکا بود، آفرید نپذیرفت. تقریباً به فاصله یک هفته دیگه کارامونو کردیم و برگشتیم ایران.
مامان به من گفت من وای نست بودم که حتی یک روز اضافه تر که مدرکم رو بگیرم. مدرکش رو سپرده به همکلاسی‌هاش که اونا براش بگیرن و بفرستن. توی یه سر از کلاس‌هاشون یه نفر این حساب مردم فلسطین و در حمایت از اسرائیل شروع کرده بود صحبت کردن. ایشون با یه شجاعتی بلند شد و از این حق دفاع کرد و از مردم فلسطین دفاع کرد. چند وقت بعدش استادش بهش گفته بود که فلانی من نمیتونم دکترا رو با تو ادامه بدم. با پیگیری که سعید کرده بود جواب سربالا میده تا آخرش شفافش گفته بود که به من فشار میارن و من دیگه نمیتونم با تو ادامه بدم.
ما تقریبا آذر ماه سال 92 به ایران برگشتیم. خب آفرید مشغول به کار شدن در چند جای مختلف تا نهایتا مدیر عامل نیروگاه لامرد شدن.
یه نیروگاهی از نیروگاه لامرده، آفرد مقاواتی لامرده، تأمین اون تجهیزاتش تو شرایط سخت تحریم واقعا مشکل بود، ولی با همت و پشتکاریشون و توکلی که داشت تو کارا همیشه کارا را پیش می‌برد و نه و احسن انجام شد.
از دغدغه‌هایشون این بودش که این برق به طور مستمر در اختیار مردم قرار بگیره. به فناوری‌ها، به نوآوری‌ها، به ایده‌های نوآورانه خیلی اهمیت می‌دادن، حمایت می‌کردن از شرکت‌های دانش‌بنیان. ما اولین ربات تمیزکننده پانل‌های خورشیدی رو ساختیم. تو خاورمیانه برای اولین بار بود این اتفاق افتاد.
و بعد از اون سال 97 مدیر عامل هلدینگ برق و انرژی قدیر شدن. به تبع اون مجبور بودن خیلی ماموریت برن. بیشتر ماموریتایی هم که می‌رفتن دیاز بود، بندرعباس بود، شیراز بود و خب هفته‌هایی می‌شد که دو بار یا سه بار توی هفته ماموریت می‌رفتن.
خیلی پیگیر کارا بود، البته خب معمولا خسته می‌شد به دلیل کار زیاد. خب به همین دلیل هم کمتر فرصت میکرد که با خانوادهش تفریح بره و خب این دغدغه‌اش بود که من نمیتونم به خانواده خیلی برسم به دلیل مشغله‌های کاری. خب خانواده هم رضایت داشتن به خاطر اینکه میدونستن که خدمت در راه وطن، در راه آرمان‌هاشون میکنن.
او انتخاب شد، انتخابی نیکو برای ماندگار شدن، انتخابی که فقط از نظر خاص امام رضا علیه السلام بود. او رفته رفته میرفت تا خاص‌تر از خاص بشه.
سال 97 بود، برادر همسرم و پدرشون خادم امام رضا بودن، تماس گرفتن و گفتن که اگر دوست داری که خادم بشی خودتو برسون مشهد امروز. اولش گوش رو قطع کردن، گفتن که خوره فکر کنم. بعد هر دو تصمیم گرفتیم که خب چی بهتر از این نظری بوده شاید از سمت امام رضا به ما. تصمیم گرفتیم که ما ماشین حرکت کنیم و بریم مشهد. صبح رفتن حرم و شروع کردن به کار اداری و خادم امام رضا شدن.
یه روزشون توی مسافرته که ما میرفتیم توی شیفتایی که داشتیمشون بسیار اتفاقی با ما اومدن زیارت امام رضا و تو همون فضایی که ما کشیک و شیفتمون بود در محضر اساتید بزرگ مشهد و در محضر استاد بزرگ قرآن قاری بین المللی استاد مهدی شجاع ایشون اونجا تو اون فضا تشریف داشتن و قرآن به نام اخوی افتاد برای تلاوت قرآنشون شروع کردن به تلاوت قرآن.
از دوران نوجوانی برای حفظ قرائت قرآن وقت گذاشته بود. این سالهایی که مشکلات کاری روحش رو خسته می‌کرد، مجدداً حفظ قرآن رو از سر می‌گرفت تا هم تفریح روحش بشه و هم الگویی باشه برای فرزندش. سرکار خانم فاطمه توانمنش، همسر فریدالدین معصومی،
حافظ بخشی از قرآن بودن که از دوران نوجوانیشون شروع کرده بودن به حفظ، مجدد شروع کرده بودن که ادامهش رو حفظ کنن و یکی از دلایلی هم که شروع کردن مجدد جدا از این که خب به خودشون همش میگفتن وقتی توی سختی هستم ذهنم خیلی مشغوله، میگفت فقط موقعی که دارم قرآن میخونم و حفظ میکنم انگار ذهنم آزاد آزاده، اصلا به هیچی فکر نمیکنم. یکی از دلایلی که شروع کرد مجدد به حفظ قرآن این بود که میگفت دلم میخواد مهدیار ببینه که من دارم حفظ میکنم و اون هم شروع کنه، چون مهدیار کلاسای حفظ میرفت.
دائم الوضو بود و هیچ چیز اون رو از اقامه نماز اول وقت باز نمی داشت و همین مراقبه ها باعث خاص شدن بیشتر ایشون می شد.
یک سفر کربلا رفتیم همراه با پدر و مادر و برادر و خانم برادرم. اونجا همش آفرید به شوخی می گفتن که آره دیگه بریم برای شهادت، شهادت خیلی خوبه. مه ماه برگشتیم تهران، روز چهارم آبان ماه آفرید قرار بود که ماموریت برن برای پیگیری یک از پروژه‌های برقی استان فارس، برن شیراز. از من خواستن که ساعت 3 صبح بیدارشون کنم و خب بیدارشون کردم، راهی سفر شدم. اون روز تقریبا تا ساعت 2:30 کارشون تموم میشد، رفته بودن هتل و من ساعت 4 باهاشون تماس گرفتم و اصلا نگفتن که میخوان برن حرم، گفتن استراحت میکنم و برای ساعت 8 که پرواز داریم قبلش میریم فرودگاه. و تلفن رو به بچه هام دادم، با بچه هام صحبت کردم. من نماز مغرب و عشا رو خوندم، موبایلم رو برداشتم، چک کردم که همینجوری طبق معمول که اخبار رو چک میکردم، یه لحظه دیدم که نوشته که حمله تروریستی به شاه چراغ.
دقایقی بعد از اذان مغرب در شهر شیراز یک عامل تروریستی با ورود از بابالرضا حرم مطهر از ابتدای ورود با شلیک گلوله سلاح جنگی خدام، کودکان، زنان، مردان رو مورد هدف قرار داد و با ورودش به کنار ذریح مقدس آقا احمد بن موسی شاه چراغ این جنایت بزرگ رو که در تاریخ شهر شیراز بی سابقه هست رقم زد.
از فکر کردم اصلا نمیخواد بپذیره، موبایلم خاموش کردم گذاشتم روی میز. گفتم نه، نگفت که میخواد بره حرم، الان فرودگاهه. بعد دیدم که ساعتو زده که 5:15 بود. ترس افتاد بچونم. شروع کردم تماس گرفتم با موبایلشون، دیدم جواب نمیدن. همسایه ما از همکارای آفرید هستن. تنها فکری که به ذهنم رسید که مزاحم ایشون بشم، رفتم در خونهشون و گفتم با همراهاشون تماس بگیرید، من هر چی زنگ میزنم آفرید جواب نمیدن.
آقای حسنزاده از همکاران شهید معصومی.
خب این باعث نگرانی من هم شد، گفتم اجازه بدید من یه تماس بگیرم با همکارانی که همراه ایشون بودن. همین حین که داشتم تماس میگرفتم، یه نفر از داخل حرم از گوشی آقای دکتر زنگ زدن به گوشی خانم دکتر و گفتن که ایشون رو بردن بیمارستان مسلمی. من این موضوع رو به یکی از همکارانمون که اونجا همراه دکتر بودن اطلاع دادم.
آقای زائری از همکاران شهید معصومی.
وعده اون برای بود که ساعت 7:30 بخش کوریدور پایین هتل باشیم، لابی هتل باشیم و اونجا به اتفاق برویم و حرم نماز بخونیم و زیارت انجام بشه و بعد بریم فرودگاه. ساعت 7:33 بود که یکی از همکارای دیگه هم مشاور ایشون که همراه ما بود به من زنگ زد که شما کجا تشریف دارید؟ گفتم هنوز آماده نیستم، چند دقیقه دیگه میام پایین. ایشون گفت خب من دیگه میرم به سمت حرم. آماده شدم، رفتم در اتاق 127 زدم، دیدم که دکتر نیستن. حرکت کردم به سمت حرم، تقریبا یه 200 متر رفته بودم، دیدم که برخی از مردم با سراسیمه دورا به سمت من میدوند. گفتم چه خبره؟ گفتن آقا تیراندازی اینجا تروریستی شده. من اینجا حول و حالا برم داشت، رفتیم با سرعت حرم، صحنه آقا احمد بن موسی توی حرم ها. دیدیم که خب خیلی از زخمی ها هنوز رو زمین هستن، پارچه سفید کشیدن، آمبولانس ها دارن میان میرن. پرسجو کردم اونجا از این بچه های اونجا، گفتم آقا شهدا کجا بردن، زخمی ها کجا بردن، کدوم بیمارستان بردن؟ گفت بیمارستان مسلمین. همکار دیگرم آقای دکتر حسنپور که حسابرس داخلی شرکت در تهران هست به موبایل من زنگ زد، گفت همسر شهید گفت زنگ زد رو موبایل آقای دکتر، یه نفر برداشت من رو راننده آمبولانس هستم که دارم ایشونو میبرم بیمارستان مسلمی. گفتم انا لله و انا الیه راجعون.
مامانم گفتش که عمو تو شاه چراغ تیر خورد. زنگ زدم جواب نداد که وسایلشون توی حرم ریخته بود، اون جایی بابا جواب داد گفتش که زخمی شده.
من گفتم شهیده.
شهید شد؟
آره.
کی؟
بابا.
شهید فریدالدین معصومی تمام تلاش خود را صرف رفع محدودیت‌ها و موانع پیشرفت ایران کرد و تمام هم و غمش پیدا کردن راهی بود برای دور زدن تحریم‌ها و رفع مشکلات کشور برای بهتر زندگی کردن.
پیگیری‌های دوران حیات شهید معصومی از شهدای حادثه تروریستی حرم حضرت شاه چراغ علیه السلام به ثمر نشست و منجر به ساخت ربات شستشوی پنل خورشیدی شد. رباتی متناسب با زیست بوم ایران که علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف آب، امتیازاتی در مقایسه با نمونه‌های خارجی دارد.
با توجه به نیازی که کارفرماهای ما داشتن، بر اساس اون طراحی جدید صورت گرفت، وزن نصف شد و پنل دیگه ربات روی پنل راه نمی‌رفت و فشاری به پنل بابت این قضیه نمی‌آورد.
وقتی محصولی که تمام استانداردهای داخلی و خارجی داره، دانشگاهان سطح 1 استاندارد سازمان ملی رو داره، چه معنی داره واردات بیروی این دستگاه ها؟
وقتی صدای اذان میشد باید نمازش اول وقت توی همون کشور نیوزلند هم که تحصیل میکرد، دوستانش به شوخی و مزاح بالاخره بهش گفتن دکتر شما بالاخره با همین نماز شهید میشید.
مردم خیرخواه و نیکوکار ایران، حضور پرشور شما مردم عزیز در پویش ایران همدل برای حمایت از مقاومت اسلامی لبنان برگ زرین دیگری را در تاریخ این مرز و بوم رقم زده است. در این پویش ملی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم شماره حساب‌هایی را نزد بانک ملی ایران ایجاد کرده است تا شما به راحتی بتوانید در این امر خداپسندانه شرکت کنید. شماره حساب 99999،
شماره حساب 99999،
شماره کارت 6037995449.
شماره کارت 6037995449999
و شناسه دستوری 112-1 مربع
و شناسه دستوری 112-1 مربع
آماده دریافت کمک های مالی شما ایرانیان عزیز به مردم مظلوم لبنان است که این روزها بر اثر جنایات ننگین صهیونیست‌های متجاوز آسیب دیده یا آواره شدند. ان الله یحب المحسنین،
همانا خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد.
جون 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 زینب، نم نم بارون زینب.
السلام علیک یا بنت علی المرتضی،
السلام علیک یا بنت فاطمه الزهرا. سلام بر تو ای حضرت عشق،
ای شکوه تو حسرت دریا. این بار اصفهان مهمان نوازی می کند از دختر آفتاب
با حضور گرما بخش مردم اصفهان در جشن با شکوه
عقیله. برنامه رادیویی عقیله
به همت آستان مقدس حضرت زینب سلام الله علیها،
رادیو سراسری معارف
و صدا و سیمای مرکز اصفهان.
زمان 4 شنبه 16 آبان ساعت 18
همزمان با شب میلاد فرخنده حضرت زینب سلام الله علیها.
مکان اصفهان، آستان مقدس زینبیه.
با حضور سخنرانان و مدیح سرایان کشوری.
درد عالم فقط ندون زینب، ندون زینب، درد عالم فقط.
روزتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. ما از ساعت 6 اینجاییم که نوبت اول پخش برنامه‌های رادیو معارف شروع شده و انشاءالله تا ساعت 14 همراه لحظاتتون هستیم. انشاءالله که شما فرصت داشته باشید برنامه‌های مورد علاقتون رو از این رسانه دینی بشنوید. هوا داره رو به سردی میره، امیدوارم که در این روزهای سرد پاییزی مراقب خودتون باشید. یک ویروسی هم هست که معمولا به حنجره میزنه، حالا سراغ ما که نیومده، انشاءالله سراغ هیچ کس نیاد. مراقب خودتون باشید.